در کشور ما هم سالهاست که ترجمه شده، گیلگمش که یکی از بحث‌های حماسی جذاب اونم نبرد با دشمن توش هست. به واقع هر جایی که نبرد با دشمن اتفاق میفته، حالا اسمشو جنگ بذاریم یا مبارزه یا هر چیزی، میتونه محلی باشه که یه هنرمندی از اون استفاده بکنه، یه طرحی از ادبیات روش بنویسه و مثلا داستانش کنه یا شعرش کنه، یا یه نقاشی برداره اون رو یه تابلو هنری بکنه، یا یه موزیسیانی نوت‌هاش رو بنویسه.
بله، هر شبت که فکر میکنم اگر بحث رو اینجوری ادامه بدیم که دفاع مقدس ما، این دفاع مقدس مردم، دفاع مردم فقط در طول 8 سال جنگ اتفاق نیفتاد. اساساً دفاع مقدس یک اصطلاحی است که میتواند بر بسیاری از مصادیقی که در طول تاریخ حول هوش مسئله جنگ اتفاق افتاده قابل اطلاق باشه، و اون قدسیت دفاع مقدس، یعنی دفاع به اصطلاح که برای احقاق حق اتفاق میفته، چون حق مقدسه، قدسیت از حق منشأ میگیره. بنابراین جنگی که برای عرشبت که احقاق این قدسیت اتفاق بیفته، هر جنگی باشه، این مقدسه. و به همین اعتبار من عرض میکنم که ما اگر به تاریخ گذشته خودمون بنگریم، خب چه تاریخ گذشته ایرانی، یعنی به عنوان یک در واقع قوم ایران، یا به عنوان ایرانی که صاحب یک تفکر عرشبت که دینی هست، جنگ هایی که در این خصوص اتفاق افتاده به نوعی میتوان اطلاق کرد بر اونها به عنوان دفاع مقدس یا جنگ مقدس. عرضم به خدمت شما که خب در ادبیات کهن ما این جنگ ها زیاد هست. عرشبت که یک کتابی داریم به اسم یادگار زریران که معرف حضور شما هست، در اونجا خب شاه ایرانی در واقع از پرستش به نوعی صورتهای نوعی طبیعت میاد خدا رو پرستش میکنه، و البته مال پیش از اسلامه، و میاد خدای زرتشت رو که در اون زمان چون زرتشت یک پیامبر الهی است پرستش میکنه. از طرف دشمن، از طرف بیگانه یا تورانیان که همیشه یک کشمکشی بین ایرانی ها و تورانی ها بود،
بله،
به اصطلاح التیماتومی رو دریافت میکنه که یا برگرد به دین سابقت یا آماده جنگ باش. خب ببینید این چیه؟ هم ظاهر این جنگ، هم باطن این جنگ، در واقع احقاق به اصطلاح حقه. یعنی این در واقع شاه و اطرافیانش و به تبع اون ملت اومدن موحد شدن از پرستش انواع طبیعت، صورت‌های طبیعی، اومدن خدای در واقع
یکتا
رو. اساسا در بحث دین شناسی زرتشت هم نمیگن، زرتشت وقتی اومد در ایران تمام اصنام، بت‌ها و خدایان رو یک جا برد زیر پوشش یک خدای واحد، یعنی یک تا پرست، همونجور که در قرآن هم
بله
ما آیه‌ای داریم در این ارتباط که زرتشت رو صاحب کتاب میتونه. خب عرشبت که شاه میاد با اطرافیانش به مشورت میکنه، میگه چیکار کنیم، یک جنگی که بر ما داره تحمیل میشه به خاطر اینکه ما یه عقیده درست رو انتخاب کردیم. افرادی که حالا اهل نجومن، اهل مباحث این تیپی هستن، کهانن، میان میگن که اگر این جنگ رو انجام میدی بعضی از عزیزانت میمیرن، کشته میشن، مثل پسرت، مثل برادرت و اینها، و خودت میتونه انتخاب کنه. اون انتخاب میکنه مقاومت رو و میجنگه، و این اتفاق هم میفته که بعدها یه همچین مسئله رو ما مجدد توی چیزم داریم، جنگ امام حسین داریم که در اونجا هم فرزندانش شهید بله. میشن، برادرانش شهید میشن. خب میگم یک جنگ مقدس، این دفاع مقدس، این داره دفاع میکنه از عقیدهش. یک ایرانیه پیش از اسلام دفاع میکنه از این که من تا الان اشتباه میرفتم، گمراه بودم، الان راه خداییگانه رو در پیش گرفتم. خب این دفاع مقدسه، چه تفاوتی داره با کاری که رزمنده‌های ایرانی در مقابل دشمن بعثی و دشمن جهانی انجام دادن؟ به خاطر اینکه می‌خواستن احقاق حق ایران رو بکنن. خب ایرانی‌ها در واقع انقلابی کرده بودن، می‌خواستن که عدالتی برقرار کنن، خیلی از بله. مشکلاتی که وجود داشت رو می‌خواستن درست بکنن. حالا تا چند رسیدن یا نرسیدن کار ندارم، اما هدف این بود دیگه. به همین دلیل همه ملت اومدن وسط، اونم دست خالی. از کردن تو خرمشهر مردم با چوب جنگیدن. خب این مقدس‌ترین جنگه. خب این طرف میتونست بل کنه بره، نمیتونست بره، جلای وطن بکنه بره جنگ دیگه. بنابراین قدسیت رو ما اینجوری به کار بگیریم و استفاده بکنیم، این که هر جنگی که در پی احقاق یک حقی باشه، این قدسیه، این مقدسه. و دفاع 8 ساله ایران هم مشمول این مسئله است. بسیاری جنگ هایی که در گذشته انسان اتفاق می افته، که همونجور که توی فرمایشات شما بود که به اصطلاح رنگ اسطوره‌ای هم داره، در واقع از این نظر مستثنا نیست. به اعتقاد من بسیاری از جنگ هایی که در شاهنامه آمده اینا جنگ های مقدسه. یعنی این که ما یک صورتی رو میبینیم، یک جریانی میبینیم در تاریخ اسطوره‌ای ما، که ایرانی ها در مقابل زورگویی بیگانه میستن و میخوان از حق ملی خودشون دفاع کنن. خب اینو هر آزادی خواهی و هر صاحب وجدان اینو تایید میکنه. خب جنگ مقدسه. البته این جنگ های مقدس فقط در پیشینه ایرانیان نیست، یعنی اون جنگ های اسطوره‌ای در یونان هست، در روم هست، در بین النهرین هست، هم گیلگمشی که شما گفتی از قدیمی ترین در واقع اسطوره های به اصطلاح بشری هست، در فرهنگ ایران هست. هر کدوم اینا البته تعابیر خودشو داره و عرضم به خدمت شما باید تحلیل کرد. اما اگر بخوایم صورت کلی اینا رو ببینیم، جنگ هایی که برای آزادی انسان از یوغ ظلم، اتفاق هر ظلم میخواد بشه، این نوع قدسیته. بسیار از جنگ هایی هم بودن که نه تنها واجد قدسیت نیستن، اسطوره‌ای هستن
بله،
اما واجد قدسیت نیستن، مثل ایلیاد و اودیسه مال هومر
بله.
خب این تراژدی ها که همواره در واقع منبع و منشأ وفاق بودن در بین اقوام، بعد نیست این نکته رو عرض بکنم. ببینید مثلا هومر، خب یک به اصطلاح تراژدی نویس بسیار بزرگه و یک هنرمند ادیب بسیار بزرگ یونانی هست. میبینیم که اون، سوفوکل، اشیل و دیگران که در یونان باستان، اینا ادبیات خلق کردن، اینا ادبیات و ادبیات اسطوره‌ایه. خب ما در این دوره میپرسیم این ادبیات اسطوره‌ای چه کار کرده داشته و به اصطلاح چه نقشی در حیات فرهنگی یونانی ها داشته. جالب، اون زمان یونانی ها چی بودن؟ یک پارچه نبودن، یعنی شهر به شهر بودن، به اصطلاح سیتی استیت، حالا ما بهش میگیم دولت شهر، مثل دولت شهر آتن، دولت شهر اسپارت و غیره و غیره. اینا دائم با هم میجنگیدن. یونانی بودن، زبانشون تقریبا یکی بود و اینکه به خاطر اینکه اینها بتونن وحدت خودشون حفظ بکنن یه چیزایی نیاز داشتن، من جمله اسطوره. چون اسطوره های اینا یعنی در واقع اسلاف کهن اینها یکی بوده، اما اسطوره ها یکی بود. در واقع این آثار که به صورت منظوم هم بوده در به اصطلاح فرهنگ عموم جاری بوده و اینها رو به هم نگه می‌داشته. یکیش این بوده، این عامل وفاق، یکیش هم مثلا مسابقات المپیک. مسابقات المپیک می‌مدن با هم کشتی می‌گرفتن، در واقع مسابقه می‌دادن و به نوعی ولو در حد موقت اینا به یک وحدتی می‌رسیدن. اسطوره هم چه نقشی دارن، اما این جنگ ها مقدس نیست. این جنگ ها جنگ هایی درسته کمک میکنه به این که به اصطلاح ملتی که دائم در حال اشتقاقه، یعنی اینو عرض بکنم خیلی از ملت ها بودن جناب مجنونی که وجود داشتن در گذشته ولی نه از بین رفتن.
بله.
ملت ها از بین رفتن. چرا از بین رفتن؟ چون منابع عرشبت که وحدت ایجاد وحدت اینا از بین رفته. مثلا برخی از تمدن‌هایی که در آمریکای مرکزی بودن، هیچ کدوم چیزی مثل اولمکا مثلا، اینا هیچ کدوم دیگه مایه‌ها اثری از اینها نیست و در واقع اینا ملتشون از بین رفت، ولی ملت ایرانی مثلا باقی مونده، ملت یونانی باقی مونده. چرا؟ چون ادبیات قوی داشتن، اسطوره های قوی داشتن و این اسطوره ها میاد توی هنر، میاد توی ادبیات، نو به نو میشه.
بله.
بنابراین شاهنامه میاد در واقع به عنوان یک کتابی که کتاب تاریخ فرهنگی ایرانه، کتاب تبار ایرانه، تبارشناسی ایرانه، سینه به سینه بین مردم. قوالانی هستن که نمیخونن، صد تا سواد خواندن نوشتن هم ندارن، تو سینه ها میگرده به چیزایی هم بهش اضافه میکنن، حتی جالبه افسودنی هایی هم بهش ملحق میکنن و این سبب میشه اون وفاقا حفظ بشه. این مسئله که عرض کردم الان هم هست و من واقعا اعتقاد دارم جنگ تحمیلی همونجور که صحبت شما بود، هر جنگ اصلا بده، جنگ تباهیه دیگه. تو قرآن آمده که نه جنگ مگر اینکه برای احقاق حق بشه.
بله.
و قاتلو هم حتی لا تکونه فتنه دیگه، این برش هم هست. جنگ چیز خوبی نیست، اما اگر برای احقاق حق باشه هیچ راهی نیست غیر از اون. میخوام بگم که با وجودی که جنگ تحمیلی در 8 سال بسیار بر ایران فشار وارد کرد، میلیون ها نفر از ایرانی ها داغدار کرد، بهترین جوان های مملکت رفتن و شهید شدن، اما برکاتی هم داشت. به اعتقاد من یکی از اون برکاتش اینه که این جنگ و این شهدا تبدیل به خاطره هایی شدن، تبدیل به میثاق هایی شدن، تبدیل به اسطوره هایی شدن که اینا نیرو بخشه و ما البته باید اینا رو حفظ کنیم، در آثار هنری خودمون حفظ بکنیم. خب امثال مثلا باکری،
بله،
امثال همت و دیگران، اینها آدم های معمولی بودن، به یک اعتبار آدم های معمولی بودن، اما تبدیل به ستاره شدن. چرا؟ چون در واقع به اون میثاقی که با خداوند بسته بودن، والذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که میگن خدای ما اللهه و استقامت میکنن، بر این پایبند بودن و نشون میده که هر انسانی اگر مقاومت کنه برای حق، برای حقیقت، برای مردمش و از جون خودش بگذره، از راحتی خودش بگذره، خب این تبدیل به اسطوره میشه. این هر ملتی نیازمند این آدم هاست. اسطوره ها در واقع معنا بخش زندگی روزمره ما هستند و اینها که میثاق ها رو شکل میدن و مانع میشن که یک جمعی تحت عنوان یک ملت هم چی بشن؟ متفرق بشن. ملت چیه؟ ملت یه مجموعه آدم هاست.
بله.
بیه اعتبار، اما این مجموعه آدم ها خب همه جا میتونه تشکیل بشه، اما این مجموعه آدم ها زمانی ملت هن که دارای یک سری میثاق های واحدی باشه. من جمله میثاق ها اسطوره هست، من جمله میثاق ها در واقع مقاومت هایی است که اون ملت در برابر یک بیگانه، در برابر یک ظالم کرده. بنابراین اینها مقدسه، اگر برای احقاق حق باشه مقدسه. و عرض کردم تمدن‌های گذشته پر از این چیزاست.
آقای دکتر فهیم، ما راجع به همین افرادی که نام بردین که صحبت میکنیم، من نظر شخصی خودم میگم، اینکه همه مردمان آن سالهای آبادان، خرمشهر، جنوب و همه جای ایران که رفتن به اون سمت محل جنگ و درگیری اون سالهای ما، به نظر من همشون جهان آراها بودن، همشون همتها بودن، ولی باکریها بودن. همونجور که شما هم فرمودید این که اونا یه اسطوره‌ای بودن، شخصی بودن که با اسمشون ماندگار شد، ولی تمام افرادی که تحت نظر اونها جنگیدن هم به نظرم چیزی کم از جهان آرا ندارن، چیزی کم از همت ندارن و شهدای دیگری که همه اینجور بودن. ولی خب نمیشد که نام همه رو به عنوان اسطوره احتمالاً آورد در یک حالا کتابی یا جایی، ولی تک تک افرادی که نه تنها از اون چهار دیوار خونه خودشون بلکه از مرز کشورشون در واقع دفاع میکردن و خانه به مثابه همون کشور براشون بود و افراد اون خونه ملت ایران بودن که فکر میکردن اصلا نه به قول شما میتونستن برگردن عقب، کمون که ازشون خواستم شد که برگردین عقب، اصلا نمونید، مقاومت نکنید. نمیشه مقاومت کرد در برابر دشمنی که تا بن دندان مسلحه و کشور تازه نفسی که تازه هنوز دو سال نگذشته از انقلابی که در شکل گرفته، بله دیگه 31 شهریور 59 آغاز جنگ تحمیلی، یعنی هنوز دو سال واقعا نشده. به نظرم همه اون مردمان اسطوره‌ام و دمشون هم گرم و خدا رو شکر میکنم که تو سرزمین زندگی کردم که این افراد و این مردمان رو داشته.
ما میخوام میانه کلمتون شکر
اختیار داریم بفهم،
مثلا یه فردی مثل دریابیگی،
بله
الان که شما میفرمین من یادم، خب دریابیگی اوراقچیه دیگه، نزدیک شط ماشینای مردم که مثلا چیز میشه از رد خارج می اوراق میکنه و مثلا میفروشه، یه آدمی که اصلا خیلی به حسب ظاهر تعلقی نداره به این مسائل، به این فضاها. خب بعد میبینه که تو نصف شبی میبینه سر صدا میاد، میره میبینه که در واقع بحثی ها دارن به مرور نزدیک میشن و این میمونه. یعنی حالا البته چیزی ثبت نشده، ولی آدم میتونه خودشو جای اون بذاره که آقا من فرار برقرار ترجیح بدم، خودم رو نجات بله. بدم، یا اینکه برم به رزمنده ها بگم. حالا اون زمانم که نظمی نبوده بین افرادی که بله. دفاع میکردن، من یه خودجوش بوده،
آره آموزش دیده
این نبوده. نبوده این میاد با بدبختی، با فشار، با تحمل بسیاری از مصائب میاد چیکار میکنه؟ خودش رو به رزمنده ها میرسونه و آبادان از محاصره چیز میکنه، از خطر
سقوط
نجات میده. خب این اسطوره نیست، اسطورهای معاصر واقعا اینا. یا اون بهنام محمدی فکر میکنم بچه یه 13 ساله خیلی بچه بوده، کوچولو هم بوده، یعنی از نظر جسم بچه آبادانی کوچیکی بوده، اینو میرفته توی عراقی ها تو بخش به اصطلاح سربازای عراقی، این بچه بوده اصلا هم که نداشته، اینو خیلی تعبیلش نمیگیرن، چی کاری بهش ندارن، بگیرنش و فلان کنن، این میره اخبار میاره یا مثلا دشمن فلان جاست و بعدم آخرش هم شهید میشه. اینا هم اسطورهای جهان معاصرن، اسطورهای جهان معاصر آدمای واقعی ان، یعنی نشون میده که هر فردی همونجوری که شما گفتید خودش میتونه یک اسطوره باشه و به صورت بالقوه یک اسطوره هست و این هان که کنار هم یک چیزی رو میسازن، یک ارکستر رو میسازن، یک سمفونی رو میسازن که این سمفونی صرفاً در حیطه تاریخ 59 تا 69 چند
هفت
67 منحصر نمیمونه، فریز نمیشه، بلکه به صورت یک جریان تاریخی، همونجور که بسیاری از آثار مثلا شاهنامه همچنان ورد زبان مردمه، این مسائل هم همچنان ورد زبان مردم خواهد
است. یکی از شاخه های هنر همونطور که عرض کردم که به مقوله‌های مختلف می‌پردازه همین موسیقی است و زبان موسیقی و ترانه و موسیقی که ماندگار می‌کنه خیلی از اتفاقات تاریخی یه قوم یا ملت رو. ما می‌خوام الان در این لحظه یکی از سرودهای قدیمی رو با هم بشنویم آقای دکتر فهیمی‌فر که مال همین زمان هاست و اتفاقا ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما هم این کار رو ساخته و نواخته و اینا. با هم بشنویم، برمیگردیم ادامه شب‌های تهران رو می‌شنویم.
سکوت شب فرا رسیده بود. سپاه شب به حیله بر نگاه آفتاب دوباره خائنانه چیده شد. شب سیاه سپید را به خون کشید. به جز ستاره ها کسی ستیز با سپاه شب نیافرید. تمام شب هماره از ستاره خون چکید.
فرخنده بر ما این بال و پر پرواز ما پیوسته بی خطر فرزانگی ما را هم سفر شب بر سر آمد تا از در آمد این ناجیه میهن
شب در خود بلتی روز از در و در خود جوشی
سرزن سپیده از بام خاور شد سوک ابریمن زن خنده چهره میهن
کماکان با شبهای تهران همراه شما هستیم تا ساعت 2 بامداد در کنار جناب دکتر علی اصغر فهیمی فر راجع به هنر دفاع مقدس یا ادبیات پایداری صحبت میکنیم و جست گریخته گریزی هم میزنیم به ادبیات جهانی که راجع به این موضوع حالا به شکلهای مختلفی پرداختن، یعنی موضوع جنگ. همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، جنگ حالا میتونه مقوله مبارزه برای احقاق یک حقی باشه که جنبه قدسی بهش داده خواهد شد و با خیلی از جنگ هایی که منافع شخصی درش هست متفاوته. اما بیشتر راجع به اون قسم از جنگ ها صحبت کردیم تا به الان. اما آقای دکتر فهیمی فر، خیلی از رمان های جذاب تو دنیا بر بستر جنگ بودن یا ظرف جنگ رو انتخاب کردن برای اینکه رمان رو مثلا در یک محدوده جنگی بنویسن یا محدوده زمانی مد نظرم، یا اینکه نه واقعا خود جنگ باعث شده که برن سراغ داستانی، مثلا یه داستان واقعی رو مد نظر قرار دادن و اون رو بست و گسترشش دادن و به قول شما خیلی از مردم نمیرن سراغ مستندات تاریخی، بلکه خیلی از اتفاقات تاریخی رو از دل همین آثار هنری که حالا میگم در دل موسیقی یا داستان، رمان، شعر یا نقاشی یا فیلم، هر چه که میتونه باشه پیگیری میکنن و شاید اصلا اون جرقه‌ای باشه که تازه برن اصل ماجرا رو و مستندترش رو برن پیدا کنن. تازه ما یه گونه دیگه ای هم سالهاست داریم که خیلی هم جذابه، گونه مستنده، یعنی خیلی از وقایع تاریخی اومدن به تصویر کشیده شدن به صورت یک فیلم سینمایی مستند یا فیلم مستند اتفاق افتاده. راجع به رمان‌ها و این جور چیزا صحبت بکنیم که اصلا از کجا شکل گرفت، تاریخچه از اونم میتونیم ارائه بدیم که چیا رو داریم یا مهمترین هاش کدوم ها هستن. حالا مهمترینش که از اسمش هم مشخصه، جنگ و صلح آقای تولستوی که برمیگرده به حمله ناپلئون به روسیه دیگه 1812 و اون سال‌ها. بفرمایید.
عرشبت که یکی از گناه های بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزه جنگ و عرشبت که انعکاس مفاهیم انعکاس موضوعات جنگی رمان ها هستن. خب واقعا جنگ در گونه های مختلف هنری ظهور پیدا کرده، از ادبیات شعری بگیری تا ادبیات داستانی، داستان کوتاه، بلند، رمان، نمایش، فیلم، نقاشی، هر شبت که غیره و غیره، حتی موسیقی. اینا ظرف زیبای شناختی انعکاس این
بله.
موضوعات بودن. یکی از مهمترین این گونه ها هر شبت که رمان ها هستن. در واقع جالبه که ارسطو یه بحثی میکنه راجع به تاریخ و داستان، میگه در واقع تاریخ یه واقعی رو سعی میکنه حتی المقدور بدون دستکاری، حالا تا اونجایی که امکان پذیر هست، توصیف بکنه. اما هنرمند و اثر هنری توصیف فقط نمیکنه، تفسیر میکنه.
بله.
یعنی در اون حقایق مکنون و پنهان شده در باطن یه واقعی تاریخی رو چیکار میکنه؟ اونو سعی میکنه تحلیل بکنه.
در واقع خبر صرف نیست، تحلیل هم میشه.
تحلیله و تحلیل هنرمندانه. بله. تحلیل خلاقانه و زیباشناسی خیالی. واقعا بعضی از آثاری که در این ارتباط به وجود اومده فوق‌العاده اهمیت داره، زیباست، بارها و بارها خوانده شده، فیلم های سینمایی ازش ساخته شده، سریال های ساخته شده، من جمله رمان معروف جنگ و صلح که برخی اعتقاد دارن که این بزرگترین رمانی که نوشته شده، همونجور که شما فرمودید، در جریان تهاجم ناپلئون به روسیه در 1812 اتفاق میفته و ناپلئون و تولستوی به این بهانه هر شبت که یک دوره‌ای رو و خاندانی رو تحلیل میکنه متناسب با مسائل انسانی. یعنی جنگ یک بهانه است برای اینکه اینها بیان یک تحلیل عمیقی از یک دوره و از انسانهای اون دوره بدن، تحلیل شخصیت بکنن و ارزش یک اثر هنری در واقع به اینه. خب از جمله آثار دیگه که میتوان در حوزه رمان بهش پرداخت، رمان سلاخخانه شماره 5 که در سال 1969 نوشته شده توسط کورت وانگات، قصه سرباز آمریکایی که توسط نیروی آلمانی ارشادی در شهر درستن آلمان اسیر میشه، زندانی میشه و کارش در آوردن کشته ها زیر آوارهاست، در واقع بحث خیلی جذابی داره تو این ارتباطات. یا یکی دیگه از شاید معروفتر از این باشه، زنگ ها برای که به صدا در مال ارنست همینگوی، که ارنست همینگوی یک تیپ عجیبیه، خب آخرش هم انتحار میکنه. در واقع خودش تو جنگ، چون در جنگ جهانی اول شرکت داره و یک آدمیه که بسیار حساسه، اینه خب هنرمند خیلی حساسه و این آدمایی که وارد جنگ میشن نمیتوانن تأثیرات جنگ رو از یاد ببرن و میگن همینگوی جز این آدم هاست که تأثیرات جنگ تا آخر عمر در روح و روان او به اصطلاح پیدا بود و این رمان رو که یه رمان ضد جنگه، این در واقع داره بر اون نیروهایی که به قول شما حالا تو صحبتی که با هم داشتیم
بله.
این بود که خودشون به وجود آورنده جنگن
بله.
اما در صحنه اصلی جنگ حضور ندارن
بله.
و در واقع اونها رو نقد میکنه و به اصطلاح یک خطیش اینه که داستان سر